بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث امارات ذهنیه، جلسه 635، شنبه مورخ 23/10/96.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجوهی رو برای رفع محظورها در تعبد بزن مطرح کردیم و برخی از اشکالات که در این وجوه بود ذکر کردیم. وجهی رو برای دفع محظورات مرحوم شهید صدر در مباحث الحجاج جزء اول صفحه 201 به بعد اشاره می کنند که به نظر ما وجه مطلوبی است، حالا با اندک تعدیلی که درش هست. خلاصه این وجه رو متعرض میشیم که حاوی چند نکته است. نکته اول میفرمایند غرض مولا چه غرض تکوینی و چه غرض تشریعی، گاهی مورد اشتباه و تردد واقع میشه. اگر آن غرض مهم باشه و صاحب اون غرض راضی به ترک و تفویت اون غرض نباشه، لا محاله مولا دائره محرکیت عبد رو از غرض خودش اوسع میگیره تا غرض تأمین بشه. حالا با مثال روشن میشه. مثلا در عالم تکوین اگر مولای غرضش اکرام زید است، به نحوی که به هیچ وجه راضی به ترک این غرض نمی باشد، اگر این غرض زید مردد شد بین 10 نفر قوه تشخیصم نیست، نمیتونه تشخیص بده. از آن طرف زید باید اکرام بشه و ترکش مجاز نیست، لا محال به حکم عقل و وجدان. دائره محرکیت عبد میشه بیش از دائره غرض، یعنی انسان هر 10 نفر رو اکرام میکنه تا اکرام زید محقق بشه. این توسعه در دایره اکرام و محرکیت عبد یه امر وجدانی است، همه هم این رو قبول دارن. عقل هم میگه چاره دیگری جز این نیست. اگر اکرام زید لازم الاستیفاست، حق ترک نداره، زید هم مردد بین این 10 نفر است، لا محال دائره محرکیت دستور مولا توسعه داره. دقت کنید، معنای این توسعه دائره محرکیت توسعه غرض واقعی نیست. اگر همانجا از مولا سوال بشه غرض واقعی او هیچ تغییر نکرده است، حب و اراده و شوق و هر چی اسمشو میخواد بذارید، فقط روی غرض واقعی است ولا غیر. اکرام های غیر از زید غرض واقعی مولا نیست. پس چرا عقل و وجدان میگه محرکیت عبد از 1 نفر به 10 نفر کشیده شده؟ برای چی؟ تحلیل این است که احتمال انتباق با غرض شدید الاهتمام محرکیت میاره. همین بیان در اغراض تشریعی هم هست. اگر مولا یه دستوری داره، فرض کنی نماز اول ماه بخوان مثلا، این دستور به درجه ای از اهمیت است که با تردد و اشتباه مولا راضی به ترک نیست. و این غرض واقعی، اشتباه و ترددش فرض کنید بین سه مورده، این نماز اول ما یا دو رکعتیه یا سه رکعتیه یا چهار رکعتیه، مثلا مولا هم اهتمام داره، قابل ترکم نیست. خب در این صورت لا محال دائره محرکیت عبد از سوی مولا توسعه پیدا میکنه، ولی غرض واقعی توسعه پیدا نکرده، یک امر وجدانیه. غرض واقعی همون نماز اول ما هست که در واقع فرض کنید یه نماز سرکعتیه، ولیکن اشتباه و تردد بین اطراف باعث شده است محرکیت عبد از آن واقع دائرش بزرگتر میشه. میشه سه مورد. خب دائره محرکیت عبد چجور اوسع میشه؟ لا محاله به جعل خطاباتیست که آن خطابات غرض واقعی رو حفظ میکنه. خب حالا این خطابات که مولا میگه بنابراین یه نماز دو رکعتی بخون، یه نماز سه رکعتی بخون، یه نماز چهار رکعتی بخون، جوهر این خطابات و احکام ظاهریه چیست؟ روح این احکام ظاهریه یعنی شدت اهتمام مولا به غرض واقعی، لذا این خطابات ظاهریه که توسعه دائره محرکیت عبد است عقلا و شرعا منجز است. موضوع براءت عقلیه را از بین میبره، موضوع براءت شرعیه را از بین میبرد. این خطابات ظاهری من جانب در متعلقشون غرض خاصی نیست، ملاک خاصی نیست. یعنی اگه نماز اول ما نماز سه رکعتی است، اون نماز دو رکعتی هیچ مصلحتی درش نیست، نماز چهار رکعتی هیچ مصلحتی درش نیست. شما اول ما نماز دو رکعتی نخوندی هیچ مفسده ای گیرت نیامده، نماز چهار رکعتی نخوندی هیچ مفسده ای نداره. پس بنابراین از طرفی در متعلق این خطابات ظاهری هیچ غرضی نیست و غرض واقعی مولا همون نماز سرکعتی است، مثل این که در مثال اول غرض واقعی مولا همون اکرام زید بود ولا غیر. لکن دقت کنید، مرحومای صدر می‌فرمایند این که ما می‌گوییم در متعلق این خطابات غرضی نیست، معناش این نیست که کلام مرحوم آقای خویی رو میخواییم بگوییم که پس مصلحت فقط در جعل حکم است. تا بعد مستشکل برگرده بگه شما که حرف آقای خویی رو گفتید متعلق این احکام مصلحت نداره، مصلحت در جعل حکم است. حکمی که مصلحت در جعلش فقط امتثال نداره، پس چرا امتثالش کنی؟ این نیست. یه نکته دیگه اینجا باید ضمیمه بشه و آن نکته این است که این خطابات ظاهریه خطاب جدی است، تحریک مولوی حقیقی است، غرض این برش مترتبه. الغرض هو تحفظ الواقع، غرض اینه. راه دیگری برای حفظ واقع به جز امتثال این خطابات ظاهریه نیست. لذا در متعلقشون بالخصوص اگه مطابق با واقع نیست غرضی نیست، ولی غرض حفظ واقع در امتثال این احکام ظاهری وجود داره. سوال یا اشکال، از طرفی میگویید این احکام ظاهریه هر کدام حکم مولوی جدی است، محرکیت داره، باید عبد امتثال کنه، پس اراده مولا به تک تک این متعلقات احکام ظاهری تعلق گرفته است. اراده به دنبالش، اراده به دنبال شوق اکید است. لذا شوق اکید مولا، حب مولا در متعلق این احکام ظاهریه هست، لذا شوق مولا به احکام واقعیه هم هست، شوق به دو حکم مخالف مستلزم ایجاد حب و بغض به یک متعلق در نفس مولاست. همون اشکالاتی که به دیگران مطرح میشه. آی صدر اینجا جواب میدن، میفرماین اولا اون معنای فلسفی رو که مرحوم آخوند به تبع فلاسفه برای اراده معنا کرد، که اراده شوق مؤکد مستتبع تحریک عضلات است. ما این معنا را قبول نداریم، بلکه فعل اختیاری مولا فعلی است که از اعمال قدرت و سلطنت او بر فعل و ترک ناشی میشه. اراده مولا و اعمال سلطنت او همیشه با شوق مؤکد همراه نیست. در تکوینیات ببینید گاهی فعل مبغوض مولاست فی نفسه، مبغوض انسان فی نفسه، به شدت از این فعل بدش میاد، ولی چاره ای نداره، با اراده او رو انجام میده. یک کسی دیابت داره، پاش عفونت کرده، زخم شده، بهش میگن اگه پا تو قطع نکنین عفونت میاد بالا نابودت میکنه. این شوق مؤکد نداره به قطع پاهای صدر میده، اراده داره. بسیارم ناراحت از این کار، بیام فکر میکنه میگه من یک پامو از دست بدم، چجور زندگی کنم، چجور تو جامعه من فضیرش کنن امثال ظالم. شوق مؤکد به این کار نداره، شوق نفسانی.
ولی شوق
نداره،
این طرف چاره ای نداره، اراده
میکنه،
اون طرف چاره
نداره،
اراده میکنه.
حالا سب کنید. ما این بیان، این راه رو برای تعبد به زنون به یه بیان راحت تری میتونستیم مطرح کنیم، چنانچه در مباحث عرض کنم به حضور شما اصالت الاشتغال همی بیان رو مطرح کردیم با یه بیان راحت تر. فعلا حرفای آقای صدر رو بگیم، مراجعه هم بکنیم به حرفای آقای صدر، بعد اینو تعدیلش میکنیم، میگیم کجا کدوم نکته درسته و در مسئله دخالت داره، کدوم درست نیست. حالا به نقدش فعلا بفهمیم حرفای صدر رو، حتما مباحث الحجج هم این دو سه سفر مباحثش کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، بعد به نقدش هم میرسیم. خب دیگه ما اینا تو بحث اجتماع امرو نهی جواباشو گفتی، حالا صبر کنید. اونجا ما شوق حسی، شوق حیسی درست کردیم، بغض حیسی درست کردیم. یک عمل من حیسی محبوبه، من حیسی مبغوضه. لذا اجتماع امرو نهی که ما گفتیم اشکال نداره، حتی شرعنم حالا خیلی تحور کردیم، گفتیم نماز در دار غصبی هم اشکال نداره، اونجا توجیهات گفتیم. حالا این مطالبی به ذهن شما میرسه جواب داره. حالا فعلا حرف آقای صدر رو اجازه بدید نقل کنیم، متعرض بشیم، خوب حرف و جوانبشو داشته باشید، بعد عرض میکنیم کجاش نیازی اصلا نداره در بحث ما به این نکته توجه کنیم، در استدلالم اثر نداره، کجا اثر داره. حالا دقت کنید، ایشون میفرمایند لذا این که بگویید اراده مولا همیشه ناشی میشه از شوق مؤکد، ما ایره قبول نداریم. فعل گاهی فی نفسه مبغوض است، مزالگ انسان اراده انجام او رو داره و او رو انجام میده، لذا شوق مؤکد به این معنا که شما میگویید هم در متعلق حکم ظاهری است، هم در متعلق حکم واقعی، اینا با هم مخالفن. اجتماع شوقین در نفس مولا علا موضوع واحد پیش میاد؟ نخیر. اجتماع شوقین علا موضوع واحد پیش نمیاد، اصلا حکم مولا منشأ شوق نیست. بعد اضافه میکنه، حالا اون نکته اولشون جواب اولشون مشکلی داره، جواب دوم رو دقت کنید، اضافه میکنه اگر مقصودتون این است که حکم مولا یعنی فعل صادر عن اختیار، خب مولا حکمش تعلق گرفته به اکرام 10 نفر، چون میگید حکم مولا جدیه، حکم تعلق به اکرام 10 نفر، لذا 10 تا غرض عرضی داره مولا که گاهی با غرض واقعی در تضادن، این معنا قابل قبول نیست. ما توضیح دادیم مولا غرض واقعیش واحد است لا غیر، یک غرض واقعی بیشتر نداره، اونم اکرام زید است، نماز سرکتی اندر رؤیت الهلال است، سایر وجوب اکرام ها برای اهتمام به غرض واقعی است و لا غیر، لذا دایره محرکیت توسعه داره. مولا اگه میگه 9 نفر دیگرم باید اکرام کنی، به خاطر حفظ غرض واقعی است، پس این غرض در طول غرض واقعی است نه در عرض غرض واقعی، و در حقیقت هیچی نیست جز حفظ غرض واقعی. این یک نکته در کلمات شهید زد، فقط توضیح میده الان هیچی. خیلی حالا خاطرتون هست که ما گفتیم برسیم ببینیم مرحوم آخون یه حرف داره، میگه حکم ظاهری طریقیه، مرحوم آخون میگه مصلحت در جعل خود حکم ظاهریست. آقای صدرم در جلسه دیروز درسی گفتیم اشکال میکنه، میگه مصلحت در جعل است در متعلق نیست، یه حرف غلطیه. حکمی که مصلحت در جعل باشه محرکیت نداره. ما بعدم خواهیم گفت مرحوم آقای خویی چیزی جز همین نکته اول نمیخواد بیان کنه. مرحوم آقای خویی میخواد بگه آقا غرض در جعل حکم است، یعنی این حکم جعل شده برای حفظ واقع، همینو میخواد بگه. همین تعبیری که آقای صدر بگه دائره محرکیت عبد گسترش پیدا میکنه، دائره غرض مولا گسترش پیدا نمیکنه، آقای خویی چیزی جز همین نمیخواد بفرمایید. خیلی این حالا بعدن میگیم یادتون هست ما دیگه توجه داشتیم حکم طریقی مرحوم آخوند اشکال نکردیم، اشکال به حرف آقای خویی رو گفتیم صبر کنید برسیم حرف آقای صدر رو ببینیم، بعد ببینیم آقای خویی چیز دیگه میگن که آقای صدر ایشون اشکال میکنه یا مقصود همینه. نکته دوم در کلمات شهید صدر این است که میفرمایند ما در باب تزاحم، معمولا فی الجمله اینجوری میخوندیم که بین دو حکم تزاحم میشه، کسر و انکسار میشه و اهم بر مهم مقدم میشه. میفرمایم باید این عنوان کلی توضیح داده بشه، تزاحم بین الحکمین سه تا مصداق داره، دو مصداقش مربوط به شارع میشه، جاعل حکم میشه، یک جا تزاحم مربوط به مکلف میشه. این سه تزاحم رو باید بدونیم. تزاحم اول مربوط به شارع و جاعل حکمه، آقای صد تعبیر میکنن ازش به تزاحم الملاک، تزاحم در عالم ملاک. توضیحش اینه، بسیار اتفاق میفته موضوع واحدیست دو تا ملاک درش موجود است، یک ملاک مقتضی محبوبیت اون موضوع، یک ملاک مقتضی مبغوضیت اوست. ملاک دوم روشن در تضاد با ملاک اول است، تزاحم ملاکی پیش میاد. هر دو ملاک نمیتونن در مقتضاشون تأثیر کنن چون ملاک علت تامه حکمه، هر دو ملاک نمیتونه تأثیر کنن در مقتضای خودشون و دو تا حکم بیارن برای یک موضوع، هم واجب هم حرام، این نمیشه. لذا مولا کسر انکسار میکنه، ملاک اهم رو پیدا میکنه، طبق ملاک اهم حکم میکنه، ملاک مهم هم میشه ساقط. مثلا آیه کریمه قرآن میگه و اسمهما اکبر من نفعهما، قمار مثلا ممکنه یک جهت محسنم درش باشه، نفی نمی کنه کسی این رو. اون استاد دانشکده پزشکی دو ساعت بحث میکرد که شرب خمر برای قوام کلیه مهمه، یه مصلحتی داره قوام کلیه، لذا مثلا به چی شارع گفته حرام؟ واقعا جوابش اینه که شارع که هرچی رو حرام میکنه نمیگه که مقصده مطلقه داره، هیچ فایده ای برش مترتب نیست، این که نیست که وجدانی روایات میره میگه، آیه قرآن هم میره میگه. ممکنه یک ملاک محسنه داره، یک ملاک مقبحه داره، شارک عالم به همه ملاکات کسر و انکسار میکنه، میگه این مفسده اقوای از اون مصلحت، لذا به خاطر مفسده حکم به حرمت میکنه. یا گاهی میگه مصلحت اقوای ولو مفسده جزئی هم درش هست، به خاطر مصلحت حکم به وجوب میکنه. لذا دقت کنید این مورد بحثی نداره. در تضاحم ملاکی که مربوط به مولاست و جهل حکم، مولا بعد از کسر و انکسار ملاک اهم رو فعلی قرار میده، او تأثیر در مقتضی میکنه، طبق ملاک اهم حکم میکنه، ملاک دیگه هم میشه ساقط. این یک قسم. حالا اجازه بدید حرفای شهید صدر هم مطالعه کنیم، دو قسم دیگه ملاکار هم اشاره بکنیم و نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا الله حال عرض رحمت خوشحالم
جو کارو که جدا که تمام
نه نکته ای کارو